أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. بحثمون بر سر ما يتحقق به الرد بود. ما يتحقق به الرد، گفتیم یک، رد قولی. دو، رد فعلی. رد قولی این بود که صراحتاً بگه طرف من آقا این معامله‌ای که فضولی انجام داده است را قبول ندارم. رد فعلی اونیست که سه شکل داشت: الف، ب، جیم. الف این که کاری کند که مال از ملک خودش بیرون رود. به این بود کاری کند که مال قابل انتقال به مشتری نباشد. مورد جیم کاری کند که منافاتی با نقل مال به مشتری ندارد، ولی به نحوی امکان فسخ در آن باشد. حالا خلاصه بحث دیگه، عبارتهای شیخ دقیقا این گونه نبود. جناب شیخ فرمودند که در مورد رد فعلی اگر کاری کند که مال از ملک خودش بیرون بره، این فسخون. همین که بگه که مثلا چی بود مثالش؟ مثالش این بود که بره معامله کنه، بی کنه، جنس خودش رو بفروشه به یه آقای به بکری، یه معامله فضولی صورت گرفته. اینجا در اینجا بیاد یه معامله انجام بده، مالک اصیل مال را از ملک خودش خارج بکنه بفرسته در ملک یک بنده خدای دیگری. گفتم اینجا دیگه تفویت میکند محل اجازه را، دیگه محل اجازه وجود نداره. کاری کند که مال قابل انتقال به مشتری نباشد. گفتیم مثلا اینجا مثالشو بی بزنیم، اینجا مثالشو ام ولد. یک جاریه ای هست اینجا خرید و فروش شده به عقد فضولی، اینجا ام ولد میشه. وقتی ام ولد شد در مال مالک اصیل هست، از مالش خارج نمیشه، اما از مالش خارج نمیشه، اما دیگه قابل انتقال به مشتری نیست. این رو هم جناب شیخ فرمودند فسخون. اما سوم، کاری کنه که منافاتی با نقل و انتقال نداره. گفتیم ببینید مثلا در معرض بی قرار بده یا عقد فاسد بخونه. وقتی که میاد یک چیزی رو در معرض بی قرار میده، اینجا نه از ملکش خارج شده، نه این طور شده که دیگه قابل انتقال به طرف مشتری نباشه، چون در معرض گذاشته که کسی بیاد بخره. این چیه حکمش؟ جناب شیخ دیروز فرمودن این خودش دو قسم داره: یا معل التفات یا بدون التفات. اگر معل التفات باشه ایشون فرمودن فسخون، همین کاری که انجام میده، همین که طرف میداند که داره یه معامله ای انجام میدهد که این مال داره از ملکش خارج میشه، همین که طرف میداند دیروز یه دونه معامله فضولی صورت گرفته بوده، همین دوتا رو که کنار هم قرار میدیم، یک، دیروز التفات داری که تو دیروز معامله فضولی انجام شده، امروز هم التفات داری به این مطلب و میای معامله را ملکت را در معرض فروش قرار میدی. شیخ فرمود که هادا فسخون، این یک فسخی هست. و در واقع سه تا دلیل جناب شیخ اقامه میکنه بر این مطلب. نمیدونم حالا جلسه گذشته تا کجاش رو گفتیم، اجمالا اشاره بکنیم. معل التفات فسخون. چرا فسخون؟ ایشون میگه یک، به خاطر اینکه عرفن بر چنین عملی فسخ صدق میکند. به همچین کاری عرفاً میگن فسخ. میگن اگر آقا جون اگر من مالکم شما رفتی فضولاً ملک منو فروختی، همین که من متوجه بشم که تو رفتی فروختی و بعد بیام بگم که برم ملکمو در معرض فروش قرار بدهم، یعنی بنده قبول نداشتم معامله قبلی رو، بر همین رفتم ملکمو در اگه قبول داشتم اگه رضایت داشتم دیگه معنا نداشت، این رو ملک خودم نمیدانستم دیگه معنا نداشت اینو برم در معرض قرار بدم، پس معلوم میشه من اون معامله قبلی رو قبول نداشتم. پس یک عرفن بر چنین عملی فسخ صدق میکنه. وقتی عرفن فسخ صدق کرد، تمام ادلهی که بعد وقتی این شد، تمام ادلهی که فسخ را در واقع رد را، یا بگیم این به جای این فسخ هم بنویسیم رد، بر چنین عملی رد صدق میکنه، تمام ادلهی که رد را موجب فسخ میدانست شامل این مورد هم میشود. خب اینم که فکر کنم در جلسه گذشته گفتیم، مثلا تمام ادله‌ای که داشتیم دیگه بود که طرف یه نفری رو به عقد فضولی در آورده بودن، نکاحش کرده بودن، گفت ان شاء قبله مثلا و ان شاء رد، همین. بعد اشکال فرموده بودن که آقا این ادله در مقام بیان این مطلبن که کلن عقد فضولی یک صحیحه، دو قابل رده، ولی این که دیگه رد چگونه حاصل می شود این ادله در مقام اون نیستن، و رضا صرف این که عملی رد باشد دلیل نمیشه، بعد ردش مثلا شاید شرایطی داشته باشه، یه صفاتی باید در شریعت داره، مثل اینکه مثلا ما بگیم برای ازدواج نکاح عقد لازم است، بگیم خب هادا عقدون به تو که اشترای تو، پس نکاح باش حاصل میشه. نه، اونی که میگه برای ازدواج صرفا نکاح عقد لازم است داره در مقام بیان اصل تشریعشه، ولی حالا این که عقد باید چه خصوصیاتی داشته باشه، انکه تو موکلتی موکلکه زوج تو و فلان، اینا رو بعدن خواهد گفت. اینم همینه، این بس دلیل اول که فکر میکنم جلسه گذشته گفتیم. دلیل دوم، میگیم هم در واقع عاقد، یا بگیم مالک اصیل بهتر، مالک اصیل با این کار خود در واقع به نحوی ابراز می کند که خود را در جایگاه عاقد در عقد فضولی قبول ندارد. تمام هویت عقد فضولی به چی بود؟ به این بود که من که مالک نبودم، شما یه آدم فضولی بودی، هیچ کاره بودی، وقتی آمدی معامله کردی، من مالک وقتی اجازه می دادم گویی من می آمدم و در معامله پای معامله می نشستم، یا خودم می آمدم یا رضایتم می آمد در همون پای معامله می نشستم و حاضر بودم. خب وقتی این چنینه، وقتی مالک اصیل می دونه که تو رفتی عقد فضولی کردی، با این حال میاد خودش را در معرض یک عقد جدید قرار میدهد، عرفاً این به این معناست که بنده در اون عقد حاضر نیست، این رد قولی میشه. رد قولی چطور بود؟ اگر میگفتش که فسختو، میگفت فسختو، فسخ یعنی چی؟ یعنی من قبول ندارم که خودم در اون روز نشستم و عقد را خواندم، من این جانشینی و نائب منابی را قبول. من همون مسئله در اینجا هم هست، مالک اصیل با این کار خود در واقع به نحوی ابراز میکند که خود را در جایگاه عاقد در عقد فضولی قبول نه. و وقتی خودش را در جایگاه عاقد قبول نداره، عقد فضولی باطل میشه، چون یه نفری که ربطی اصلا به مالک نداشته این کار را انجام داده است. سومی، وقتی فقها میگویند در عقد خیاری عقد عقد مجدد صاحب خیار موجب فسخ معامله اول است. این جمله رو اول توضیح بدیم. عقد خیاریه، تا 3 روز بنده خیار دارم معامله ام را فسخ بکنم، تا 3 روز بنده خیار دارم، اختیار دارم که معامله ام را فسخ بکنم. خب اونجا هم همینه، یه وقت میگم بسم الله الرحمن الرحیم ایها الناس فسختو، خب یه مدلش، یه مدلش این است که میرم معامله میکنم مالم را با یکی دیگه، من با شما عقد به صورت خیاری معامله کردم تا 3 روز حق فسخ دارم، روز دوم میرم ماژیکم را به یک نفر دیگری میفروشم. فقها میگن این که تو شروع میکنه به عقد خواندن، در عقد خیاری عقد مجدد صاحب خیار عقد مجدد کنه، بره با یه نفر دیگری معامله بکنه، این موجب فسخ معامله اوله. وقتی فقها میگویند فلان به طریق اولا، در اینجا نیز چنین است، به طریق اولا تو بحث ما هم من مالک اگر برم شروع کنم به یه معامله دیگری را آغاز کنم و بیاغازم، اونجا هم فسخه. سوال، این طریق اولویت از کجاست؟ طریق اولویت اینه، طریق اولویت ببینید، در عقد خیاری معامله از حیث حدوث ثابت، از حیث بقا متزلزل. در عقد خیاری عقد ما که درست بوده، من مالک شما مالک، عقد ما هیچ اشکالی نداره، از حیث حدوث چیه؟ ثابته، منقهه، بقایش متزلزله، دست من اگر خواستم ردش کنم، اگر خواستم قبولش کنم. اما در عقد فضولی این معامله هم از حیث حدوث متزلزله، چون یه شرطش نبوده، یه از شروط عقد و متعاقدین در واقع این بود که مالکین او معذونین، ولی در هنگام حدوث عقد نه مالکین، یعنی یه طرف مالک نیست در حال معذونم نیست، بنابراین از حیث حدوث شرط را ندارد و متزلزل است، هم از حیث بقا، اون تزلزلی که از حدوث هست طبیعتاً به بقایش هم کشیده میشه. لذا وقتی فقها ما میگن در عقد خیاری عقد مجدد صاحب خیار موجب فسخ است، همین مقدار اینجا هم همینه، بالاخره این عقد خونده ولی عقدش فاسده، ولی بالاخره شروع کرده به عقد خوندن، همین یدل علی الفسخ، یدل علی عدم رضایت. وقتی اونجا اینطوری است به طریق اولا در اینجا. این یه بحثی از چند روزمون که اجمالا بهش اشاره کردیم، این از اینجا. بریم سراغ دومی. شه کاری کنه که منافاتی با نقل و انتقال نداره، تو قسمتی که الان بحث کردیم مورد معل التفات بود، الان میخوایم بدون الالتفات رو بررسی کنیم. اما یه وقتی هست که بنده یه عقد فضولی از طرف من خونده شده، منم هنوز خبر ندارم که عقد فضولی از طرف بنده خونده شده، میام ماژیکم را در معرض فروش قرار میدهم، میام ماژیکم را در معرض فروش قرار میدهم، هنوز نفروختم، وقتی نفروختم هنوز از ملک من خارج نشده، شرعاً و عقلاً هم کاری نشده که منافات داشته باشه، چون من در معرض قرار دادم یا عقد فاسدی خوندم. این فرق میکنه با قسمی که میگفتیم بی انجام بده. شیخ اونجا میگفت التفات و عدم التفات هیچ فرقی نداره، چون تو یه کاری کردی عقلاً دیگه اصلا اجازه تو به درد نمیخوره، تو رفتی این مال رو دادی به کسی دیگه، الان که میخواد بیاد سراغ تو میگه من مال تو رو فروخته بودم، تو کاری نیستی، هیچ کاری که بخوای معامله را اجازه بدی یا رد کنی. پس این به این معناست که تو معامله رو قبول شرایطو داشته دیگه، چون منافات دیگه وجود داره. اما مال هنوز ما نتونم دیگه منتقلش کنم، چاشو نه، مال هنوز ماژیکه، دست منه، نفروختمش، مال منه، لذا میتونم اجازه بدم. اما خبر نداشتم که تو رفتی عقد فضولی کردی. اینو گفت ماژیکو که هر کی اومد به بالاترین قیمت بفروشم. حالا خبردار میشم شما رفتی عقد کردی. من چه اشکالی داره این معامله رو اجازه بدم معامله قبلی رو؟ لذا در اینجا جناب شیخ میگن ظاهر این است که ظاهرا فسخ بدین شکل محقق نمیگردد. فسخ اینطوری حاصل نمیشه. اینو ام ولد کرده بودم دیگه قابل انتقال نبود. حتی منم اجازه میدادم دیگه قابل انتقال به شما نه. ولی در اینجا هم این کار بنده، این که من ماژیک رو در نمایشگاه گذاشتم، نه عرفن و نه عقلن، وقتی که توجه نداشتم که تو را، بله اگر توجه میداشتم مشکل بود، میگفتیم عرفن برچون عملی رد صد میکنه. وقتی که میدانی طرف اینطوریه، اما نه، اگر عرفن و عقلن من اگر خبر نداشته باشم رد صدق نمی کنه. لذا این کار اصلا رد نیست. دو، صرف انشاء ضد یک فعل به معنای رد آن فعل نیست. این در واقع داره اون داره ریشه این که چرا عرفن و عقلن این کار من مناف فسخ حساب نمیشه رو شیخ بیان میکنه. ریشه رو داره، منشأ رو داره بیان میکنه، اساس روانی چرا این کار. شما هم همه قبول دارید دیگه این فسخ نیست که. این اینقدر رو با من تایید بکنید که صرف این که یک نفر خبر نداشته اصلا که معامله صورت گرفته، میاد ماژیکشو میذاره توی نمایشگاه برای فروش، این به معنای رد نیست. خبر نداشتم مثلا تو رفت معامله کرده، اگه بیاد ممکن بگم اه به باریکالله من اصلا گوشه بودم نمایشگاه، کسی بخره هیچ که نمیخرید، دمت گرم که رفتی بس طرف من فروختی. پس عرفن این نیست. حالا ریشش چیه؟ چرا؟ اینو بررسی ریشه‌ای بکنیم. چرا صرف انشاء، چرا عرفن و عقلن این کار بدون التفات بنده بیام مالم را در معرض بیع قرار بدم منافات با عقد فضولی قبلی نداره؟ شیخ میگه چرا؟ چون صرف انشاء ضد یک فعل به معنای رد آن فعل نیست اگر با التفات همراه نباشد. میگه ریشش اینه. اگر شما ضد یک فعل را انجام بدی، الان اجازه من نسبت به اون معامله فضولی ضد، با اینکه من این رفتم تو معرض بی قرار دادم، اینو با هم ناسازگاره، یه جوری ناسازگاره. اگه اونو قبول داشتم چرا اینو برشتم دوباره گوشتم تو معرض بخوام با کسی دیگه، یا عقد فاسد خوندم، یه عقد خوندم ولی معلوم شده فاسده. اگه اونو قبول داشتم این چیه، اگه اینو قبول دارم اون چیه، اینا با هم دیگه در تعارض. ولی وقتی التفات وجود نداره به اینکه آقا آخ من دفعه پیش اینو رفته بود عقد فضولی خونده بود، وقتی التفات وجود نداره صرف اینکه یک فعل منافی انجام بدی مشکل نیست. تو مورد الف و ب، اون جایی که ب میشه ام ولد میشه، اینجا بازم صرف نبود، صرف یک زد، صرف یک کار مخالف نبود، یک کار بود که از اجازه را از حیز اجازه مینداخت. اینجا نه، اجازه را از حیز اجازه ننداخته، میتونه اجازه بیاد. لذا صرف انشاء ضد یک فعل به معنای رد آن فعل نیست اگر با التفات همراه نباشد. اینجا یک نفر اشکال میکنه به جناب شیخ، اشکال میکنه در طلاق رجعی. ادامهش رو نمینویسم، قصهش معلومه. یه نفر اشکال میکنه میگه فقها میدونید در طلاق رجعی چی گفتن؟ میگم چی گفتن؟ میگه فقها در طلاق رجعی گفتن اگر فردی زن خودش را طلاق بدهد، طلاق رجعی، بعد بیان ازش بپرسند که آیا تو زنت را طلاق داده ای؟ این طرف یادش رفته زنش را طلاق داده، توجه و التفات نداشته، بهش گفتن آیا زنت را طلاق داده ای؟ گفت بگوید نه. گفتن این رجعت صورت گرفت، رجوع صورت گرفت. البته فقها به این صراحت نگفتن ها، به طور مطلق گفتن در طلاق رجعی انکار مرد نسبت به طلاق همان رجوع است. خب این کلامشون ببینید، این کلامشون مطلقه، انکار چه با التفات چه بی التفات، انکار با التفات و بی التفات، هر دو رو شامل میشه این عبارت. ببینید میگن در طلاق رجعی انکار مرد نسبت به طلاق همان رجوع است. حالا این انکار از رو با التفات یا بدون التفات، مطلقا عبارتشون اطلاق داره. پس چی میگید؟ پس معلوم میشه صرف یک فعل زد انشاء زد، انشاء زد یک فعل به معنای رد آن است. صرف این که آمده گفته نه به معنای رد اون طلاقه، التفاتی وجود. شیخ میگه بله؟ عمدن بگه که بله مسلم، یعنی توجه داره که قبلا طلاق داده، الان بهش میگن طلاق دادی، میگه نه، این میشد رجعت، میشه رجوع. ولی صحبت سر این عبارت این فقها ها مطلقه، چه اونجایی که از رو فراموشی انکار کنه، چه اونجایی که رو توجهش انکار بکنه، هر دو رو شامل میشه. شیخ میگه باشه، حتی اگر ظاهرشون جواب ما در صورت عدم التفات، ما صورت عدم التفات را موجب رجوع نمیدانیم، ولی اون که ظاهر عبارت فقها ها هم این باشه، مطلق باشه، ولی آره کاری نداریم، اونا نظرشون مثل ما هست یا نه، فعلا اونا هم همینو میخواستن بگن. وقتی گفتن در طلاق رجعی انکار مرد، یعنی مرد که طلاق میده یادش نمیره، که یادش طلاق داده حالا داره این کار میکنه، بر این حمل میشه اطلاقش، همچین اطلاق آنچنانی نداره. اذا ما اصلا بله بله آره اصلا کاری نداریم، ظاهرا اطلاق همچین چیز رو شامل نمیشه، اصلا اطلاق نداره این عبارت. حالا اگرم داشته باشه بالاخره ما قبول نداریم، ما میگیم اگر به مرد بیان بگن زن تو طلاق دادی، بگه نه، ولی به خاطر عدم التفات باشه، حواسش نبوده که طلاق داده، بعد بهش بگن که بابا دیروز، میگه آه راست میگی من طلاقش دادم، رجوع تو صورت نگرفته، حالا احتیاج به طلاق دوباره دومی باشه، نه ما اونجا هم قبول نداریم. اشکال دیگه، اشکال جاش باید اینجا بنویسیم، اشکال اگر در عقود جائزه مثل هبه، مثل هبه، اگر در عقود جائزه قائل به بطلان آن به واسطه عقد جدید ولو بدون التفات بشوید، در اینجا به طریق اولا چنین بطلانی حاکم است. میگن اگر در عقد جایز در هبه آمدید گفتید من آمدم مال رو به تو هبه کردم، این هبه جایزه دیگه، میتونم پس بگیرم، مالم رو به تو هبه کردم، یه قدم دو قدم سه قدم دیگه رفتم این مالم رو فروختم به آقای زید، میگن این عقد دوم مبطل اون هبه است، لازم نیست من برگردم بگم آقا من پشیمان شدم هبه نکردم به تو، مال مرا پس بده، عقد حتما لازم نیست با قول بگم، همین که بیام این طرف یه معامله با شما انجام بدم، این موجب بطلان اون عقد جائز میشه، اون هبه میشه، اون رو هوا بود دیگه، من اومدم حالا یه معامله با شما کردم، اون شد رو هوا. میگن اگر در عقد جایز بگید صرف این که من آمدم با شما یه معامله خواستم بکنم مبطل اوه، ولو التفاتم نداشته باشم، اینجا به طریق اولا، چرا به طریق اولا؟ به همون دلیلی که گفتیم در عقد خیاری، در عقد جایز از حیث حدوث ثابته، از حیث بقا معلقه، هبه از حیث حدوث ثابت و منجز و مشخصه، متزلزل نیست، بقایشه که شارع آمده او رو متزلزل قرار داده، اما عقد فضولی هم از حیث حدوث و هم از حیث بقا متزلزله. لذا جناب شیخ اگر در بحث مثل هبه گفتی من اگر هبه کردم بعد یادم رفت آمدم یه معامله با زید کردم، اون هبه باطله، اینجا به طریق اولا باید همچین حرفی را بزنی؟ شیخ میفرماید که بله. جواب بله. بله اگر در آنجا چنان میگفتیم در اینجا نیز چنین میگفتیم، ولی ما معتقدیم در عقود جائزه نیز با عدم التفات رد صورت نمیگیرد. بله اگر مثل مورد الف یا ب باشه اصلا کلا تفویت بکنه اونجا شاید لعل، ولی نه ما قبول نداریم در عقود جایزه هم اگر التفات نباشد معامله فسخ نمیشه، چه بسا حتی مورد الف حلف و ب همینطور باشه، چون بالاخره اونجا یه چیز مقدمی داشتیم توی عقد فضولی مشکلی بود، حتی در مورد الف من اومدم بیع اول انجام دادم، حقم بوده، مالک بودم، هنوز بیع فضولی محقق نبوده، من همه کارم رو داشتم انجام میدادم. اما در عقد در هبه نه، هبه من اول هبه کردم، منجزم بوده اساس حدوث، لذا شاید اون بیع دومیه باطل باشه. ها اونم در عقد فضولی هم حتی همین مطلب میاد بنابر کشف. خب اینم از این مطلب. دیگه چی داریم؟ شیخ میفرمایند که اینجا به این شکل. بعد دوباره شیخ بر میگردند یه مطالبی رو نسبت به کل مطلب یه بار دیگه تکرار میکنن. حالا ما اولی تا اینجا رو بخونیم تا بعد اون قسمت رو هم بیان کنیم. از کجا بخونم؟ خب از مضافن. مضافن الی فهو الاجماع دلیل سوم، وقتی فقها میگویند در عقد خیاری عقد مجدد صاحب خیار موجب فسخ معامله اول است، به طریق اولا در اینجا نیست چنین است. مضافا الی فهو الاجماع المدعى علی حصول فسخ ذی الخیار بالفعل. فهوا یعنی طریق اولویت، فهوای اجماعی که ادعا شده، همچنین اجماع ما نمید، من خودم ندیدم، شیخ میگه ادعای اجماع کردن بر حصول فسخ ذلخیار بالفعل، یعنی ذلخیار میتواند به واسطه ذلخیار، این هم صاحب خیار دیگه، صاحب خیار میتواند با فعل هم چه کار بکند؟ معامله خیاری را فسخ بکند. خب کلوتیه والبیع والعتق، یعنی اگر که جاریه بود به عقد خیاری وقتیش کرد اون عقد باطل میشه، بی بود به عقد خیاری باطل میشه، عقد بی کرده بود عبدش را به عقد خیاری اتقش کرد اون عقد باطل میشه، همین فعل یدل علی فسخ. فان الوجه فی حصول الفسخ، میدونید اصلا چرا میگفتن فسخ؟ هی دلالتها علی قصد فسخ البی، وجه در حصول فسخ دلالت این افعال بود، وطی و بی و اتق بود بر قصد فسخ بی. اونی که فقها ها می گفتن به خاطر این بود، این کارا دلالت می کرد بر قصد فسخ بی، و الا فتوقفها علی الملک لا یوجب حصول الفسخ بها، و الا صرف این که وطی و بی و اتق متوقف هستند بر ملکیت، این موجب نمی شود حصول فسخ به واسطه اینها را، بل یوجب بطلان اینها را، بلکه معلوم میشه وطیت علکی بوده، بیعت باطل بوده، اتقت باطل بوده، لعدم حصول الملک، خاطر اینکه ملک تو نداشتی، المتوقف علی الفسخ قبلها، اون ملکی که قبل از اینی که بعد این کارا رو انجام میداده بعد فسخ صورت میگرفته. یعنی اولی معامله صورت گرفته خیاری رفته، من قبل از اینکه فسخ بکنم آمدم اتق کردم. اتق من لا اتق الا فی ملک، اتق من در ملک نبوده باطله. کی گفت اتق میاد ملک میاره؟ نه، اتق باطل میشه چون قبلش رفته و شما هنوز اون قبل قبلی را باطل نکردی. میگه لعدم حصول الملکی که متوقف از ملک بر فسخ قبل از این افعال، حتی تصادف این افعال الملکه، تا این افعال تو ملک باشن. وقتی این افعال تو ملک نشدند این افعال هم که باطل میشوند. بنابراین اینی که فقها دقت بفرمایید، اینی که فقها فرمودند که به وسیله اینها فسخ تحقق پیدا میکند، در جایی است که اینها یدل علی الفسخ. اینا کجا یدل علی الفسخ؟ اینا جایی یدل علی الفسخ که بیان دو مالک التفات داشته باشه که داره با این کار فسخ انجام میده یا قبلا یه معامله انجام داده. ایشون معامله کرده یادش رفته، حالا آمده عبدش را اتق کرده. این اتق هل یدل علی الفسخ؟ به خدا نه، چون یادش نبوده. پس معلوم میشه اتقش باطل بوده. چرا؟ چون میگه لا اتق الا فی ملک، منم ملک من نبوده، اتقم باطل. و کیف کان فاذا صلح الفسخ الفعلی لرفع اثر العقد الثابت المؤثر فعلا صلح لرفع اثر العقد المتزلزل من حیث الحدوث القابل للتأثیر به طریق اولا. به هر تقدیر این حرفای بالا درست باشه یا غلط باشه، به طور علل اجمال اگر صالح باشد فسخ فعلی برای رفع اثر عقدی که ثابت است و مؤثر است، فعلا صالح است برای رفع اثر عقدی که متزلزل است من حیث الحدوث القابل للتأثیر، صالح است برای رفع اثر عقدی که متزلزل است از حیث حدوث ولی قابل تأثیر است. یعنی وقتی که میگید فسخ فعلی محقق میشود، وقتی که میگید فسخ فعلی محقق میشود، در جایی که عقد از همون اولش صفر بوده به طریق اولا، در جایی که عقد از همون اولش شل بوده میشه. ببینید پس پاراگراف بالا فإن الوجه فی حصول الفسخ هی دلالتها علی قصد فسخ البیع. خب حالا ما نحن فی ما از شما سوال میکنیم، در جایی که مالک میداند، دقت بفرمایید، من شاید تو تطبیقم بر جای تطبیق کردم که مالک نمیدونه اون حرف، در جایی که مالک میداند که رفتی تو قبلش معامله کردی، حالا میاد با التفات این کارا رو انجام میده، خب این دلالت بر فسخ هم داره دیگه. ولی در جایی که نداند دلالت بر فسخ نداره، حکم هر دو صورت معلوم شد. ولی حالا حکم صورت دومو جدا جهت میگه. پس یه بار دیگه بگم فإن الوجه فی اصول الفسخ هی دلالت علی قصد فسخ البیع. اینی که فقها فرمودند که وجه و بیع و عتق موجب بطلان و فسخ معامله میشه، از این جهته که اینا دلالت بر فسخ دارن دیگه، وقتی علم و آگاهی وجود داره. و الا اگر اینا دلالت بر فسخ نداشتن، باید اینا باطل می شدن نه اون باطل می شد. روشن. اما ثانی و هو ما یقع فی حال عدم الالتفات. اما قسم دوم پای تختم ببینید معلومه دیگه، قسم اول مع الالتفات، قسم دوم بدون الالتفات. اما قسم دوم، اما ثانی و هو ما یقع فی حال عدم الالتفات فالظاهر عدم تحقق الفسخ به، ظاهر این است که به واسطه این ثانی فسخ محقق نمی شود. یعنی شما بیای مال را در معرض قرار بدی در جرایتی که علم نداشتی به معامله، لعدم دلالتهی علا انشاء رد. یک، چرا؟ زیرا عرفن و عقلا دلالتی بر انشاء رد ندارد. و المفروض عدم و منافاتهی ایزن للاجازت لاحقه. فرض ما همین است که یه کاری انجام بدی که منافات با اجازه لاحقه نداشته باشه، دیعی نکردی، تبدیلش به ام ولد نکردی، بلکه تو در معرض قرار دادی، لذا بعداً میتونی اجازه بدی همون معرضیت بره طرف او. خب من اینو تو بحث همون دلالت عقلی قرار دادم دیگه. الف یک، زیرا عرفن و عقلن دلالتی بر انشاءرت نداره. خب دو، که سر مطلب باشد. سر مطلب اینه ولا یکفی مجرد رفع الید عن الفعل به انشاء وده مع عدم صدق عنوان رد الموقوف علی القصد و الالتفات الی وقوع المردود. یه عبارت رو بعد اول جار و مجراشو برگردونم بعد روشن میشه. خب ولا یکفی فعل یعنی کافی نیست، یه فاعل میخواد. فاعلش چیه؟ مجرد. مجرد رفع ید یعنی برداشتن دست. مجرد برداشتن دست، برداشتن چی از چی؟ عن الفعل. پس عن الفعل جار و مجرور مطلوب رفع. خب حالا این رفع ید چگونه حاصل میشود؟ رفع ید بخواد به انشاء ضد محقق باشه، بس به انشاء جار و مجرور مطلوب بازم رفع. خب کافی نیست مجرد برداشتن دست از یک کاری. حالا چجوری برداریم ما؟ به واسطه انشاء زد، به واسطه زد داشت انشاء بکنی. کافی نیست. کی کافی نیست؟ وقتی که صدق نمی کند عنوان رد بر اون کار. صدق نمی کند عنوان رد. حالا تطبیقش میکنم تا همینجا عبارت نقطه بذاری تا هم تطبیقش کنم. برداشتن رد یعنی برداشتن دست، یعنی در معرض فروش قرار دادن. کافی نیست در معرض فروش قرار دادن که یعنی رد اون معامله قبلی باشه. رفع الید عن الفعل، فعل یعنی چی؟ یعنی معامله قبلیه. الفعل بنویس العقد الفضولی. کافی نیست برداشتن دست از عقد فضولی. خب چجوری بردارم دستم از این عقد فضولی؟ به اینکه انشاء بکنم زدش را، برم یه عقد دیگه بخونم. صرف اینکه من برم یه عقد دیگه بخونم این کافی نیست در برداشتن دست از اون عقد فضولی. صرف این که من برم عقد دیگه بخونم این کافی نیست در شرایطی که صدق نکند عنوان رد بر کار من. بنیان تمام این حرفا این است که من رد بکنم. فعل که مهم نیست، اگرم ما میریم سراغ فعل دنبال فعلی هستیم که یدل علی رد. وقتی که صدق نکند عنوان رد، صرف این که من برم یه عقد بخونم کافی نیست، فایده نداره. خب جناب شیخ صدق رد چجوریه؟ میگه صدق عنوان رد میدونی موقوفه بر چیه؟ صدق عنوان ردی که موقوف است بر قصد و التفات الى وقوع رد و المردود. من اینطوری نوشتم، صدق عنوان رد موقوف است بر قصد و التفات به وقوع مردود. یعنی اول باید بدونی مردود محقق شده، التفات داشته باشیم مردود اونی که قرار الان رد بشه هست. تو مثال ما اول باید التفات داشته باشم که تو عقد فضولی خوندی که بعد بیام یه کاری انجام بدم ضدش رو انجام بدم عرفن بگن تو اونو رد کردی. عرفن اگر من خبر نداشته باشم که تو عقد فضولی کردی، من اگر رفتم مالم را در معرض بی قرار دادم، عرفن نمیگن من فسخ کردم، من رد کردم، من قبول نداشتم. نه، قبول نداشتن، رد کردن، فسخ کردن، من باید بدونم تو عقد فضولی انجام دادی و بعد دارم میرم ردش میکنم. حالا عبارت یه بار دیگه صاف و ساده بخونم. ولا یکفی مجرد و رفع الید عن الفعل به انشاء زده مع عدم صدق عنوان رد الموقوف علی القصد و الالتفات الی وقوع المردود. خیلی خدا وکیلی عبارت سختیه، ولی خب حالا این جار و مجراش اینا رو مثالاش رو روشن کنید واضح میشه، ولی همینجوری خیلی عبارتش یه جور آب نکشیده است اصطلاح. خب اشکال اول این نظیر که تو عبارت هست، ما اینو در پایتخته به صورت اشکال مطرح کردیم. این نظیر، نظیر برای یکفیه، یعنی یه جاهایی هست که ظاهر عبارت علما این است که یکفی مجرده یه کاره، یه فعل زد، مجرد یه فعل زد با عدم التفات هم موجب بطلان بشه. کجا؟ تو بحث طلاق. ما اینو به صورت اشکال مطرح کردیم. اشکال نظیر انکار طلاق، انکار طلاق، کدام طلاق؟ الذی جعلوا رجوعا، ببخشید کدام انکار؟ این الذی صفت بر انکار، انکار طلاقی که اون انکار را فقها ما آمدن رجوع قرارش دادن، ولو مع عدم الالتفات الى وقوع طلاق، حتی در صورتی که التفات به وقوع طلاق هم نداشته، یادش رفته طلاق داده، بهش گفتم آقا طلاق دادی؟ گفته میگه که نه، اصلا حواسش نبوده. جعلو رجوع، همین رجوع قرار دادن، حتی ما عدم التفات به وقوع طلاق. ای جناب شیخ، اینو تصریح کردن که حتی مع عدم الالتفات الى وقوع طلاق هم صرف بگه نه باطله؟ میگه نه، اینو تصریح نکردن، فقط گفتن الا ما یقتضی اطلاق کلام، بنابر اون چه که اقتضا میکند آن را اطلاق کلام هم به طور مطلق. گفتن انکار طلاق موجب رجوع است مطلقا، نگفتن حتما با التفات باشه. شیخ میگه ما اینم قبول نداریم. اینو نمیگه ها، الان شما دیگه باید بفهمید بغلش. شیخ میگه ما همچه حرفی رو قبول، این اشکالی که ما اینجا کردیم نظیر همون بحثه، ما اونجا همین اشکال رو مطرح میکنیم. میگیم نه خیر نمیشه، صرف این که این طرف اصلا خبر یادش رفته طلاق داده، کی گفته الان من بیادش ببرسه بگه طلاق میده بگه نه، بگیم همین رجوع حاصل شد، حالا اگر دوباره بخوای طلاق بدی بعد دفعه دوم هم دوباره صیغه بخونی، خب میگه زود سه طلاقه میشه، مشکل میشه کار. نه آقا، کی هست که رجوع حاصل میشه؟ چه بسا فقها هم مد نظرشون همین بوده، کی هست که طلاق رجوع حاصل میشه؟ وقتی تو توجه این به این که طلاق دادی داشته باشی و بعد بیان ازت بپرسن طلاق دادی بگی نه، اینجا بله رجوع حاصل میشه، ولی التفات نباشه. اشکال دوم، جناب شیخ اگر در عقود جایز قائل به بطلان آن به واسطه عقد جدید بشوید، در اینجا به طریق اولا چون این بطلانی حاکم است. نعم، لو ثبت کفایت و ذالک فی العقود الجائزه، شیخ میگه بله اگر در آنجا چنان میگفتیم در اینجا نیز چنین میگفتیم، اگر ثابت بشود کفایت ذالک، ذالک بزن صرف فعل مضاد بدون الالتفات، اگر مجرد این صرف فعل فلانی ثبت کفایت ذالک در عقود جایزه، کفا هنا به طریق اولا، در اینجا به طریق اولا کفایت میکنه. کما عرف تل اولویه، همچنان که اولویت رو دانست. اینجا چرا به طریق اولا؟ به خاطر اینکه در عقود جایزه حدوث حداقل محکمه، پس عقود جایزه سفترن از عقد فضولی. وقتی در عقد جایز میگی ولو التفات نداشته باشه فعل منافی انجام بده باطل میشه، در اینجا باید به طریق اولا، چون اون سفتره. وقتی قولی که تو داری میده اتوبوس رو حرکت میده، به طریق اولا فولکس واگن را حرکت میده. لیکن لم یثبت ذالک هناک فالمسئله تو محل و اشکاله، ولی این مطلب ذالک یعنی ثبوت همین کفایت، لم یثبت ذالک همین کفایت فعل آنچنانی اونجا در عقود ثابت، در عقود قبل جایزه هم این مطلب ثابت نشده. فالمسئله تو محل و اشکاله، مسئله محل اشکال است. تا اینجا ان شاء الله بقیهش فردا. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.